أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در آیه 45 سوره بقره بود. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. عرض کردیم این آیه مشتمل بر دو بخشه. یکی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ و دیگری و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. در بخش اول گفتیم ابتداعا امر به استعانت به صبر و صلات، درباره اینکه مخاطب به این امر چه کسانی هستند دو احتمال و دو قول ذکر کردیم. یه قول این که همان یهود، اما از توده ها و عالمان یهود مخاطب واقع شدن، و دیگری اینکه مؤمنان به پیامبر مخاطب این آیه هستند. هر کدوم از این دو برای خودشون شواهدی دارن و البته هر یک هم مبتلا به اشکال یا اشکالاتی هستند که تلاش کرده اند به این اشکال یا اشکالات پاسخ بدن. به نظر میرسه با توجه به مطالبی که ما قبلا در مورد این آیات عرض کرده بودیم، اینجا هم مخاطب توده های بنی اسرائیل و عالمان یهود هستند. اگر یادتون باشه گفتیم این آیه از اون اولش، نه این آیه، آیات قبلی دال بر این است که کفار هم مکلف به فروعن. اونجا همین اشکال مطرح شده بود که خب چطور ممکن است خداوند متعال کسانی را که اساس دین و رسالت پیامبر را قبول ندارن ملزم به یک سری تکالیف بکنه. ما اونجا توضیح دادیم و این مطلب را توضیح کردیم و معلوم شد که مشکلی در توجه تکلیف و خطاب به اونها وجود نداره و اساساً این خودش یکی از آیاتی است که دلالت بر این میکند که کفار مکلف به فروع هستند. بر این اساس اینجا هم اگر این خطاب متوجه یهود باشد محظور و مشکلی پیش نمیاد که چرا یا چگونه ممکنه منکران مثلا پیامبر و منکران صبر و صلات مکلف به استعانت به این دو چیز بشوند. این محضوری نداره. بخشی رو دیروز پاسخ دادیم، ظاهر آیم اینه. البته این نکته رو هم باید توجه داشت که اگر مخاطب استعینو به حسب ظاهر این آیه و سیاق آیاتی که در بینشون قرار گرفته یهودیان اما از توده ها و عالمان اونها باشند، هیچ محذوری در تعمیم اون نسبت به سایرین نیست. این رو باید توجه کرد. یعنی غیر یهودیان، غیر عالمان یهود، همه مسلمانان استعانت به صبر و صلات باید بجویند. این شامل همگان میشه، مثل باز آیه قبلی که گفتیم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، درسته مخاطبش عالمان یهود هستند، اما به یه معنا عامه و همه عالمان بدون عمل و واعظان غیر متعظ را در بر میگیره. اینجا هم همینطوره، خداوند تبارک و تعالی که انه به همگان میفرماید استعانت به صبر و صلات بجویید. خب استعانت به صبر و صلات برای هر کسی که نیازمند استعانته، نیازمنده یعنی نیازمند کمکه، این میتونه راهگشا باشه. لذا مضمون این آیه اختصاص به یهودیان نداره، هرچند خطاب به اونهاست. اما بعد از آن که حالا مخاطب امر به استعانت معلوم شد و معلوم گردید که این اختصاص به اونها نداره، حالا سخن در این است که در آیه امر به استعانت شده، اما میگوید استعانت بجویید یا استعانت کنید به صبر و صلات. آیا این منافاتی ندارد با اینکه مبدأ در این عالم منشأ همه امور و اگر استعانتی هم میخواد جسته بشود باید به خدا باشد؟ چرا نفرموده استعینوا بالله، فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة؟ خب این خیلی روشن بود که در حقیقت اون کسی که اعانه می کند و اون کسی که باید از او استعانت بشود و انتظار کمک از او هست، خداونده. و چرا اینجا فرموده استعینوا به صبر و صلات؟ ببینید این هیچ منافاتی نداره با اینکه خداوند در این آیه می‌فرماید به صبر و صلات استعانت بجویید، ولی در این حال مستعان خود خداوند باشه. به این معنا که اون کسی که باید به بشر کمک بکند در همه امور و در مواردی که نیاز داره به این اون خداونده، لکن خداوند متعال طرق و راههایی را برای استعانت خودش قرار داده و صبر و صلات در حقیقت طرقی هستند که خداوند برای استعانت، برای پاسخ به استعانت بشر قرار داده. میگه شما میخواید از من کمک بگیرید، من به شما کمک بکنم، بهترین راه برای شما این است که از راه صبر و نماز این کار رو انجام بدید، چون این دو در حقیقت طرقی هستند که باعث قرب و نزدیکی انسان به خداوند متعال میشه. یعنی اگر ما میخواییم خدا به ما کمک بکند و اون و لطف و عنایت الهی شامل حال ما بشه، خب باید به نوعی به اون نزدیک بشیم. هرچه نزدیکتر باشیم، هرچه موحدتر باشیم، هرچه به مبدأ قدرت لایزال این عالم نزدیک بشیم، از حمایت و کمک و مساعدت او بیشتر بهره مندیم. بدیهیه که در این مسیر اون چه که به ما کمک می کند به اون مبدأ نزدیک بشیم، در حقیقت اینا اسبابی هستند که می توانند استعانت از اون مبدأ محسوب بشه. صبر و صلات این چنینند. اینا در حقیقت پس راه استعانت از خدا هستند. ببینید راه استعانت غیر از این است که عرض به حضور شما مثلا اینها خودشون مستقلن و رأسن مورد استعانت قرار بگیرند. این نکته ای بود که باید حتما به او توجه میشه. و چیزی که این را از به حضور شما تقویت میکنه و این که اینها راه هستند نه هدف، یعنی حتی در حد این که به عنوان شریک خدا و در کنار خدا مورد توجه باشند، در این مقام حتی در این حد هم نیستند، این است که می‌فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة. اگر اینها در عرض خداوند و در کنار خداوند می‌خواستند مورد استعانت قرار بگیرند، باید می‌فرمود استعینوا بالله و صبر و الصلاة. پس شرکت اینها در این امر به طور کلی منتفی است. استعانت فقط از خدا باید باشه. مستعان الله است ولا غیر، چه این که در برخی روایات برخی آیات دیگر هم وارد شده. در همین سوره هم میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط از تو استعانت میجوییم. یه وقتی گفته میشود والله المستعان در آیه 18 سوره یوسف، این باز به همین معناست. ما نظیر این آیه رو تو چند جای قرآن داریم، استعینوا بالصبر و الصلاة، چند جا عرض به حضور شما این ذکر شده. ان الله مع الصابرین به دنبالش مثلا گاهی ذکر شده. اینا همه دلالت بر این میکند که مستعان فقط و فقط خداونده. واقعش اینه که آدم از هیچ کس نباید استعانت بکنه. بله، یه وقت استعانت به عنوان واسطه و ابزار دیده میشه، اما مستعان حقیقی خدا دانسته میشه اون عیبی نداره. صبر و صلات هم که اینجا به عنوان مستعان ذکر شده است، اینا در واقع طرق و اسبابی است که خود خداوند اینها را بهترین مسیر برای اعانه بشر قرار داده و بهترین مسیر برای استعانت بشر. این طرفی نیست، هم استعانت می جوید و این خودش باعث میشه که جلب اعانه خداوند بکنه. اگه کسی از این مسیر بره، صرف استعانت بدون پاسخ نیست، اینطور نیست که فقط میگه خدایا کمکم کن مثلا، یعنی به حسب واقع طلب کمک بکنه از خدا، نه، این هم استعانه است هم اعانه. کسی که موفق به صبر و صلات میشود که حالا توضیح میدیم، کسی که موفق به صبر و صلات میشه، این در حقیقت با صبر و صلات هم داره استعانت میکند و هم داره اعانه میشود. این خودش اعانه است. اعانه بر چی؟ حالا میگیم که اصلا چرا بشر باید استعانت بکنه. اینو که توضیح بدیم معلوم میشه که اگر میگیم این هم استعانت هست هم اعانه، از چه منظری میگیم. یعنی کسی که به صبر پناه ببره، کسی که به نماز و صلات پناه ببرد، این در عین این که داره از خدا کمک طلب میکنه، در همون حال داره کمک میشه. این خودش اصلا یک نوع اعانه است. پناه بردن به صبر و صلات خودش یک نوع اعانه است. چرا؟ این به چه دلیل این گفته میشه؟ ببینید، این برای این است که اینو بخواستم بعدم بگم الان میگم، برای این است که اساس حرکت بشر و مسیر تکاملی او به سوی قرب به حق تعالی است. یعنی انسان این زندگی و حضورش در این دنیا با یک هدفی طراحی شده، یه مقصدی داره. خب اون مقصد عبارت است از قرب به حق تعالی، الهی شدن، وجود سعی پیدا کردن، وسعت روحی پیدا کردن، یعنی همون رنگ و بوی الهی پیدا کردن. خب اون چیزهایی که میتواند انسان را در این مسیر پا بر جاتر و راسختر قرار بده، همین صبر و صلات. حالا بعد میگیم چرا در بین فضائل اخلاقی خداوند تبارک و تعالی صبر را ذکر کرده. این خیلی عجیب. پس کسی که به صبر و صلات پناه میبره، هم به نوعی داره از خدا کمک میگیره، استعانت میجوید، طلب اون میکنه، و هم در همون زمان همزمان داره اعانه می شود، پاسخش رو داره می گیره. پناه بردن به صبر و صلات یعنی بازگشتن انسان یا استقرار انسان در همون مسیری که باید به سمت مقصد پیش بگیرد، در همون راهی که باید به سمت هدف اعلا حرکت بکنه. خودش به یه معنا اعانت. بشر وقتی میخواد به مقصد، به سوی یه مقصدی حرکت بکنه، حالا اگر از یه ابزارهایی کمک بگیره که از مسیر خارج نشه، طبیعتاً زودتر به مقصد میرسه. صبر و صلات اون ابزارها و طرقی هستن که خداوند قرار داده برای اینکه به این طرق متوسل بشید و کمک بخواید برای حالا اون فقر و نیازی که بشر داره. فقر که میگم اصل نیاز، نه فقر مالی. و اینها وقتی خودشون مورد استفاده قرار میگیرن، این در حقیقت به نوعی اعانه هم محسوب میشه، چون انسان رو در صراط حفظ میکنه. همین که انسان از راه به سوی بیراه منحرف نشه، این خودش اعانه است، این حفظ انسانه، این کمک انسانه. کمک برای اینه، کمک حالا مثلا حوائج مادی و معنوی و این حوائج مادی مثلا انسان برطرف بشه. خب حالا اونا مراتب نازله حوائج انسانه و استعانت برای اون امور، استعانت به برای اون امور استعانت برای اهداف نازلی است. اما عمده این است که انسان برای حفظ اصالت خودش و برای باقی ماندن در مسیر تکاملی و قرب به حق تعالی از این طرق اگر استفاده کنه، اینا هم استعانت هست هم اعانه. حالا این پس معلوم شد. ببینید، اولا معلوم شد که با اینکه ظاهر کلام این است که با اینکه به اصطلاح مستعان تنها و تنها خداونده، اینکه خود خدا امر میکنه به این که به صبر و صلات استعانت بجویید، با هم هیچ منافاتی نداره. مستعان حقیقی، تنها مستعان فقط خداست، اما راه های استعانت صبر و صلات. پس اینا جایگزین خدا نیستن. صبر و صلات جایگزین خدا به هیچ وجه نیستن، نه استقلالن نه شراکتن. این همه طرق هست، این طرق رو خدا قرار داد. خب حالا این که معلوم شد، حالا ما باید بگیم که خب اساساً بشر چرا نیازمند استعانته؟ ما یه توضیح اجمالی در معنای آیه دیروز دادیم، گفتیم بالاخره بشر نیاز داره، به خاطر نیازش باید استعانت بجوید. حالا این احتیاج به یک بحث داره، توضیح داره در مقام تفسیر که اساساً چرا خداوند امر به استعانت میکنه همین اول کار. بالاخره مخاطب یهودن، درست همگان مسلمین هم مورد یعنی این پیام و این تکلیف متوجه اونا هست، همون برای یهودیان، عالمانشون، توده هاشون، همین ابتدای کار اساسا چرا داره دستور میده به استعانت، به استعانت جستن؟ این علتش چیه؟ چه عواملی وجود داره؟ اینو باید انشاءالله فردا توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.